به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دهم. ما همیشه روی چیزهایی که در اختیارمون نیستند نام بخت و اقبال میگذاریم. این به خودی خود در محاسبه ریسک در برابر شانس یک اشکال بزرگ ایجاد میکند. چون در همان دم که شما این چشم انداز نهادینه رو میپذیرید، در عمل منفعل و ناتوان میشوید. دیگه کاری از شما برای برگردوندن این شانس بر نمیاد، چون آمار آمار است. و بنابراین نمیتونیم برای دگرگون کردن ریسک کنید. به همین خاطر است که شانس نقش مهمتری رو در مسیرهای مستقیم استاندارد بازی میکند، چون همه نهادهای فرصتهای ما قدرت انتخاب رو از ما گرفتن. شاید یکی از مهمترین توهماتی که عهدنامه استاندارد در سر همه جا انداخته است همین باشد که مسیر مستقیم امن‌ترین راه برای رسیدن به موفقیت حرفه‌ای است. اما در عالم واقعیت این مسیر تنها زمانی هم نیست که شما یکی از اون چند تا آدم خوششانسی باشید که بیشترین تناسب را با الگوی نهادی ندارد. ولی وقتی شما مجبورید به جای انتخاب فعالانه گزینش منفعلانه داشته باشید، آنگاه فاصله میان فردیت شما و قالب نهادینه بدل به یک ریسک تمام عیار میشه. ولی طرز فکر اسب سیاه به شما قدرت تاثیرگذاری روی ریسک رو اعطا میکنه و هرچه خورده انگیزه های خودتون رو بیشتر بشناسید، به همان میزان نقش بخت و اقبال رو در انتخاب های خودتون کم رنگ کرده اید. هرچه خودتون رو بیشتر بشناسید، قوه داوریتون در مورد تناسب بیشتر و در مورد نقش شانس کمتر میشه. با شناخت خود و اعتماد بر عملکرد برآمده از دانش، سرنوشت خود را در دست خواهید گرفت. در عهدنامه استاندارد، بازی با بخت و اقبال کاملا منطقی است. حتی گاهی اون رو نشونه خرد می دانند. ولی بخت و شانس تیر خلاصی بر پیکره موفقیت شخصی سازی شده است. وقتی نخستین تصمیم خود رو بر پایه خردانگیزه های راستین خود می گیرید، تقریبا همیشه درست در میاد. دلیلش هم اینه که تصمیم بر پایه حتی اندکی دانش از خود بهتر از تصمیمی در میاد که بدون این دانش گرفته شده. تازه در گام نخست شما کلی دستاورد دارید و اندکی هزینه، چون امکان خطای یک تصمیم بعد قابل چشم پوشیست. هرچه دانش شما از فردیتتون افزایش یابد، دست به انتخابهایی خواهید زد که بیشتر و بیشتر با شما تناسب دارند و زندگیتون کامیابتر از گذشته میشه و راه صعودتون به سوی موفقیت نیز هموارتر خواهد شد. سرانجام به اون لحظه جذاب و شاد خواهید رسید که رشته بلندی از پیروزی به دورتون تنیدن. اون وقته که به اطرافتون نگاه میکنید و با شعفی بزرگ میفهمید الان کلی تصمیم و فرصت خوب دارید که میتونید از همه شون استفاده کنید. از قضا همون جاست که شناخت انتخابهای خودتون دشوارتر از همیشه است. دلیلش هم اینه که اینجای کار شما یک چیز ارزشمند دارید که ممکنه از دستش بدید. تا این رو فهمیدید، تهمایه سرکوب شده یه عهدنامه استاندارد بالا میجهد و در گوشتون زمزمه میکند. ما همگی در دل این فرهنگ استاندارد سازی شده رشد کردیم و عادت داریم بدون چتر نجات کار کنیم. به ما یاد دادند که از کارهای بزرگ دوری کنیم و به ثبات و آسایشی که پیشتر به دست آوردیم دست نزنیم. استاندارد سازی به شما میگوید که ناسلامتی کلی کار کردید تا به اینجا رسیدید. پس چرا الان همه دستاورداتون رو به خطر بیاندازید؟ اون هم در یک فرصت جدید و نامطمئن؟ ناگهان بازی شانس دوباره ظاهر می شود. شاید اصلا کار به جایی برسد که در درستی مسئله تناسب شک کنید. به این چاه نیفتید. هیچ چیزی عوض نشده. همه فرض‌ها هنوز به همان قوتند و همون حساب و کتاب‌ها کار می‌کنند و همون طرز فکر که شما را تا اینجا آورده هنوز معتبره. فرصت‌ها رو به همون روالی بررسی کنید که همیشه می‌کردید. اگر یک فرصت تازه تناسب بیشتری با شما دارد و می توانید با بدترین حالت ممکن دوام بیارید، دیگه مهم نیست که الان چقدر جایگاه مطمئنی دارید و موقعیت فعلیتون چگونه است. باز هم باید گزینه کامیابتر در اولویت شما باشد. دلیلش هم ساده است. کوچکترین دگرگونی در تناسب که شاید به چشمم نیاد، تفاوت بسیار بزرگی در میزان کامیابی و موفقیت ایجاد خواهد کرد. کامیابی یک کار بست پویاست که باید همیشه با رشد، توسعه و بهسازی شخصی آبیاری شود. همان دم که شما دست از تلاش برای بهتر شدن برمی‌دارید، لحظه پژمردن گل‌های کامیابی است. بیراهه رو پایانی نیست و لحظه ای که شما چشم بر فرصت هایی میبندید که حس حقانیت رو در شما بیشتر میکنن، چیزی ورای ثبات و امنیت خودتون رو از دست میدهید. اینجاست که شاید هدفتون رو گم کنید. سوزان از کار کردن برای رودی رکوردز کیف میکرد. برای گروه های مهم موسیقی دنیا کاری مهم انجام میداد که باب دل خودش بود. با این حال نکته ای در میان بود. پیش خودش فکر میکرد سبک موسیقی خاص این استدیو به ضرب دلش نمیخونه. میگفت اگه توی تابستون 1983 یه تیکه کاغذ رو دم دستم میذاشتی و میخواستی شغل رویاییم رو بنویسم، در جا مینوشتم دلم میخواد مهندس صدای پرینس باشم. از سال 1978 خیلی دلبسته پرینس بود و این دقیقاً از همان زمانی بود که صدای پرینس برای نخستین بار در رادیوهای آمریکا شنیده شد. همه ی صفحه‌هاش رو داشت. ولی مسیر پرینس در عرصه موسیقی کاملاً متفاوت با سوزان بود و امکان برقراری ارتباط و همکاری میان آنها بعید بود. از قضا یک روز دوستی در همون صنعت موسیقی با سوزان تماس گرفته و گفت یک فرصت شغلی تازه پیدا شده که او با شنیدنش یاد سوزان افتاده. یکی هست که دنبال کارشناس نگهداری میگرده. این یکی کسی نبود جز پرینس. فقط یک نفر رو هم میخواستند. خاطرش رو اینطوری به یاد میاره. اینکه حالا یکی رو میخواستن هم دلیل داشت. این مهندس باید میرفت مینیاپولیس ایالت مینسوتا. هیچکس دوست نداشت بره اونجا. اونجا اصلا هیچ خبری نبود. اصلا مثل دریای مرده بود. توی لس آنجلس اگه تجهیزات می‌خواستی، کمک می‌خواستی، اصلا کار می‌خواستی، همه چی بود. رفتن به مینسوتا عین خودکشی حرفه‌ای بود. در این موقعیت زندگی او به جایی رسیده بود که چیزهایی رو برای از دست دادن داشت. جان کنده بود تا جایگاهی در بازار و صنعت موسیقی پیدا کنه و تازه تا همین جای کار هم از بیراهه اومده و کلی مانع پشت سر گذاشته بود. حالا همه این تلاش‌ها انگار در برابر فکر مهاجرت به سرزمین 10,000 دریاچه یا مینسوتا در ورطه نابودی می‌افتاد. طرز فکر عهدنامه استاندارد بگو می‌گفت که او پیشتر هم شانس رو شکست داده و دیگه چه نیازیه که دوباره ریسک کنه؟ باید دو دستی به همین که دشت کرده بود می‌چسبید. ولی سوزان فکر دیگری داشت. حتی تردید هم نکردم. ناسلامتی حرف پرینس در میان بود. بند و بساتم رو جمع کردم و رفتم مینیاپولیس. وقتی قرار شد که پرینس به تور آلبوم موسیقیش بره، از سوزان خواست که همراهیش کنه و اجراهای زنده اون رو نیز در سالن‌های بزرگتر ضبط کنه. یکی از این سالن‌ها هم فروم لس آنجلس بود. هنوز وقتی یادم میاد پشتم می‌لرزه. برگشته بودم به جایی که زندگیم زمانی توی همین مکان در پایین‌ترین و نکبتی‌ترین روزگارش بود. همون جایی که اون قسم ناممکن رو خورده بودم و حالا ممکن شده بود. البته میکس زنده انجام نمیدادم، ولی در حال ضبط موسیقی محبوب ترین هنرمند دنیا واسه خودم بودم. شاید حرفم برای هیچکی مهم نباشه، ولی واسه خودم مهم بود. بعد از برنامه هم رفت توی اتاق رختکن پرینس و همه این قصه رو براش گفت. حسابی فهمید چی میگم و اصلا حالمون شده بود عین بچه‌ها. رویای من راست در اومده بود، ولی اون هم در همون حال داشت توی رویای خودش زندگی میکرد. هر دومون توی دوران نوجوانی روزهای تلخ و تیره‌ای رو پشت سر گذاشته بودیم و حالا داشتیم کیف میکردیم از اینکه به هم دیگه کمک کرده بودیم که هر کدوم رویای خودش رو به حقیقت تبدیل کنه. یه لبخندی به هم زد که یعنی دمت گرم. اسبهای سیاه در پی ذوق خودشون نمیافتند، بلکه با درک و فهم اون مدیریتش میکنن و مهندسی و از این رهگذر خورده انگیزه های خودشون رو هم فعال میکنند. هدف اسبهای سیاه هم به اونها هدیه نمیشود، بلکه با کارهای درست و حسابی مهندسیش میکنند. هر بار که بر اساس برداشتتون از تناسب میان خردانگیزه ها و فرصت پیش آمده دست به یک انتخاب مهم میزنید، در عمل هدف خودتون رو ساختید. با این کار شما معنا و سمت و سوی زندگیتون رو تعیین کردید. وقتی سوزان مسئول قسمت پذیرش شد، هدفش جستجوی راهی برای آموزش فنی در بدنه صنعت موسیقی شد. وقتی داگ رفت انگلستان، هدفش آموزش باغبانی شد تا بتونه از اون رهگذر استاد این کار و معماری منظره بشه. وقتی مگان کار آیتی خودش رو رها کرد، هدفش بازسازی زندگی و ایجاد دگرگونی از راه تربیت سگ‌ها شد. در هر مورد هدف اونها شناختن فرصت‌هایی بود که برگزیده بودند و از اون پس فرصت‌ها خودشون رو نشون می‌دادند. اگر به راه همون عهدنامه استاندارد بروید و منفعلانه گزینه‌های استاندارد رو برگزینید و به جای انتخاب فعالانه چیزی که بیشتر با فردیتتون تناسب داره، شانس موفقیت رو در نظر داشته باشید، چیز مهمی رو از خودتون دریغ کردید. حس هدفمندی که سزاوارش هستید. دقیقا به همین دلیله که اسب‌های سیاه همگی خودشون رو وقف انتخاب‌های خودشون کردن. اصلا هم رفتارشون در قبال این انتخاب‌ها سرسری و سبکسرانه نیست. با عزم جزم عمل می‌کنند، چون به یک سمت و سوی مشخص دل سپردند. هر بار که دست به عملی درست حسابی می‌زنید، انگار به دنیا می‌گویید من می‌خوام برم این طرفی. پایان اپیزود دهم.